روایت امروز.
روایت امروز.
سلام و وقت همه شما بخیر عزیز شنونده ها و بینندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا. شما بر علاوه که صدای ما را از امواج رادیو آشنا از واشنگتن میشنوین، میتونید که برنامه را به گونه زنده از صفحات اجتماعی، از وبسایت و همچنان از ساتلایت صدای امریکا هم مشاهده بکنید. من قدیر مشرف هستم. این برنامه را اختصاص دادیم به گزارش ها و مصاحبه های کارشناسان که یکی بعد دیگر به نشر خواهد رسید. قبل از همه توجه کنید به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام. پس از آن که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا محدودیت های ویزا را برای برخی از مقام های طالبان که دختران و زنان را از حقوق اساسیشان در افغانستان محروم کردن اعمال کرد، رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان میگوید که حکومت طالبان تا زمانی که حقوق همه افغان ها به ویژه زنان را رعایت نکند نمیتواند عضو مشروع جامعه جهانی شود. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه بران دست مقام‌های کنونی و پیشین طالبان محدودیت صدور ویزای آمریکا را وضع کرد که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم زنان و دختران را در افغانستان سرکوب کردند. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه از قبل بلینکن نوشته است که وضع محدودیت صدور ویزا شامل همه مقام‌های کنونی و پیشین طالبان، گروه‌های مسلح غیر حکومتی و سایر افراد می شود که از طریق پالیسی‌های سختگیرانه و خشونت آمیز مسئول و یا شریک سرکوب زنان و دختران در افغانستان بودند. آقای بلینکن این محدودیت‌ها را در روز جهانی دختر اعلام کرد. خانم امیری در توییتر خود نوشته است که طالبان باید بفهمند که بدون رعایت حقوق همه افغانها به ویژه دختران و زنان نمیتوانند عضو جامعه جهانی شوند و این یک موضوع اساسی برای حرکت به پیش است. بانو امیری با اشاره به روز جهانی دختر که دیروز بود گفت که جهان در کنار دختران شجاع افغانستان ایستاده است. حکومت طالبان بارها گفته است که در چارچوب اسلام به حقوق همه مردم افغانستان احترام می‌گذارد. وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان می‌گویند که دولت ایران به اخراج اجباری مهاجرین افغان از آن کشور ادامه داده و در جریان یک هفته گذشته هزاران مهاجر افغان جبران اخراج شدند. جزئیات بیشتر را از فوزیا احسان می‌شنوید.
این وزارت گفته است که از تاریخ 12 تا 17 میزان 5586 مهاجر افغان از مرز اسلام قلعه ولایت هرات و مرز نیمروز وارد خاک افغانستان شدند. به گفته وزارت امور مهاجرین از این میان 3500 تن آنان توسط پلیس ایران بازداشت و دوباره به وطنشان برگشت داده شدند. این وزارت اضافه کرده است که در میان این مهاجرین زنان و کودکان نیز شاملند. مقام‌های طالبان گفتند که شمار مهاجرینی که از مرزهای افغانستان وارد این کشور می‌شوند توسط نهادهای بین‌المللی و ویژه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین‌المللی مهاجرت کمک‌های نقدی دریافت می‌کنند. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، قبل از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان 3.4 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کردند که از این تعداد نزدیک به 2 میلیون مهاجر غیر قانونی بودند. اما این سازمان گفته است که صدها هزار مهاجر افغان دیگر پس از آگوست سال گذشته به ایران رفتند. پیش از این ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده بود که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 1 میلیون افغان به ایران نقل مکان کردند و همچنان هزاران نفر دیگر روزانه برای کار و گرفتن پناهندگی به کشورهای اروپایی وارد ایران می شوند.
وزارت خارجه هند میگوید که در ادامه کمک‌های بشری به مردم افغانستان یک محموله جدید از این کمک‌ها که شامل لوازم طبی و دوا است به کابل رسید. این وزارت نوقت روز سه‌شنبه در خبرنامه گفت که این بسته جدیدی از کمک‌های بشر دوستانه را به مسئولین شفاخانه اندرا گاندی صحت طفل در کابل تسلیم دادند. این وزارت همچنان اطمینان داده است که با توجه به درخواست‌های فوری ملل متحد برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان، هند به کمک‌های بشر دوستانه خود به مردم این کشور ادامه خواهد داد. بر اساس معلومات وزارت خارجه هند، این کشور در بیشتر از یک سال گذشته حدود 45 تن دارو و دیگر لوازم طبی به این کشور کمک کرده است. به گفته این وزارت، با توجه به نیازمندی های افغان ها در بخش های مختلف در این اواخر 40,000 تن گندم و 50,000 دوز واکسین کووید 19 و لباس های زمستانی نیز کمک گردیده است. پیش از این مقام های هندی گفته بود که گندم کمک شده این کشور در اختیار برنامه جهانی غذا در افغانستان قرار گرفته و نیز مواد طبی از طریق سازمان جهانی صحت به شفاخانه اندرا گاندی در کابل سپرده شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. اظهارات اخیر الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس مبنی بر حمایتش از روسیه در این هفته نگرانی های را به بار آورده است که ممکن اردوی این کشور در کمک با نیروهای روسی در جنگ مسکو علیه اوکراین بپیوندند. اما چنین به نظر می رسد که با وجود فشارها از سوی مسکو، این رهبر بلاروس تمایل به اعزام عساکرش در جنگ با اوکراین را ندارد. روسیه قبلا از بلاروس متحد دیرینش به عنوان پایگاه برای فرستادن نیرو و راکت‌ها به اوکراین استفاده کرده است. از سوی هم آگاهان می گویند که اگر نظامیان اندک و بی تجربه بلاروس درگیر این جنگ شوند، این سربازان اضافی می توانند به مسکو کمک شود تا برخ از دهلیزهای کلیدی حمل و نقل را قطع کنند. اما احتمالاً توانایی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را در میدان جنگ به طور قابل توجه افزایش نخواهد دادند. رئیس دیدبان هسته سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه با ابراز نگرانی گفت که بزرگترین دستگاه هسته اوکراین که توسط سربازان روسی احاطه شده، برق خارجی مورد نیاز برای سیستم های مینی حیاتی را برای دومین بار در 5 روز گذشته از دست داده است. نوشدار رایفل گروسی مدیر عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال بیان شده است که تحولات در جنگ شدید روسیه با اوکراین گزارش می شود. یک فرمانده نظامی اوکراین گفت که نیروهای این کشور 5 شهرک را در منطقه خرسون در جنوب این کشور دوباره به دست گرفتند. این در حال است که سازمان اصلی امنیت داخلی روسیه گفته است که 8 نفر در ارتباط با انفجار اخیر در پل کریمیه دستگیر شدند. آقای گروسی که روز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد گفت که ناظران این سازمان از دستگاه هسته ژاپوریژیا که بزرگترین تأسیسات انرژی هسته اروپا است نظارت میکند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته گفت که روابط ایالات متحده با عربستان سعودی با برخی عواقب همراه خواهد بود. اوپک پلاس که در رسان عربستان سعودی قرار دارد، با وجود مخالفت‌های آمریکا، هفته گذشته اعلام کرد تولید نفت خود را کاهش می‌دهد. اظهارات رئیس جمهور بایدن یک روز پس از آن منتشر شد که باب منندز، سناتور شناخته شده و پرنفوذ دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی سنای این کشور، گفت که ایالات متحده باید فوراً همه همکاری‌ها با عربستان سعودی از جمله فروش تسلیحات را متوقف سازد. رئیس جمهور بایدن گفته است که به زودی در این مورد تصمیم خواهد گرفت. این در حال است که قانونگذاران دموکرات گفتند که کاهش در تولید نفت می تواند روسیه را که یک عضو دیگر اوپک پلاس می باشد در جنگ با اوکراین کمک می کند. از سوی دیگر بایدن در مصاحبه ای که با شبکه CNN داشت روی گزینه هایی که در قبال روابط ایالات متحده با عربستان سعودی تحت غور دارد معلومات را ارائه نکرد. ویندی شرمن معین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با جنرال قمر جاوید باجوا لوی دلستیز پاکستان ملاقات کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در یک کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته گفت که شرمن همکاری ایالات متحده را با پاکستان ارزشمند خواند و ابراز کرد که این همکاری روی علایق دو جانبه متمرکز است. همچنان در این ملاقات روی ثبات و آینده افغانستان و مردم آن کشور، آزمون‌های امنیتی فراراه منطقه و دیگر موضوعات صحبت شد. پرایس همچنان گفت که ملاقات‌ها و صحبت‌ها با مقامات پاکستان روی موضوعات مختلف به شکل مداوم جریان دارد، ولی وزارت خارجه ایالات متحده طبق معیار عملکرد این وزارتخانه همواره جزئیات این ملاقات‌ها را ارائه نمی‌کند. صدها تن امروز چهارشنبه در جزیره بالی اندونزیا کرده هم آمدند تا از قربانیان دو انفجار مرگبار 20 سال قبل این رویداد یادبود کنند. در آن انفجارهای دوگانه 202 تن کشته شد که بیشتر آنان را سیاحان به شمول 88 استرالیایی و 7 امریکایی تشکیل می‌داد. همچنان همزمان در چندین شهر استرالیا و در کنسولگری استرالیا در اندونزیا گردهمایی‌های برگزار شد، جایی که بازماندگان استرالیایی حمله تروریستی سال 2002 و بستگان کشته شدگان این رویداد برای ادای احترام حضور داشتند. یک بنای تاریخی در کمتر از 50 متری محل بمبگذاری شده که بر روی آن نام قربانیان نوشته شده است و مردم به طور منظم به اینجا می آیند برای رفتگانشان دعا می کنند. و یک شرکت چینایی تولید موترهای برقی از نخستین موتر پرنده خود در شهر دبی رونمایی کرد. این موتر پرنده که X2 نام دارد 90 دقیقه پرواز آزمایشی انجام داد. شرکت تولید کننده این موتر پرنده می گوید که X2 گام مهم برای تولید نسل بعدی موترهای پرنده و عصر جدید حمل و نقل است. این موتر پرنده قابلیت انتقال دو مسافر را دارد و با داشتن میزان صفر تولید کربن دی اکساید توجه حامیان حفظ محیط زیست را نیز به خود جلب کرده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
باز هم شما را به برنامه روایت امروز خوش آمدید میگیم. خبرها را از همکارم شنیدن و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که قرار است در این نیم ساعت برای شما تقدیم بداریم. رهبران گروه 7 کشور سرعتمند جهانی آجی 7 میگن که تا هر زمانی که نیاز باشد از اوکراین حمایت خواهند کرد. این نشست پس از حملات هوایی راکتی روسیه در اوایل هفته برگزار شده است. رهبران کشورهای غربی قرار است به زودی در مورد تقاضای رئیس جمهور اوکراین برای دسترسی به سیستم‌های دافع هوای عصری‌تر و مؤثرتر تصمیم اتخاذ بکنند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم ژیلا نوری می‌شنوید.
پس از آن که حملات هوایی روسیه بر اوکراین باعث کشته شدن 19 نفر شد، رهبران کشورهای G7 در نشست اضطراری مجازی با رئیس جمهور اوکراین صحبت نمودند.
ما اعلامیه مشرح از گروه G7 در دست داریم که در آن بخصوص گفته شده که همه افرادی که مسئول دهشت افغانی در اوکراین هستند و شمول رهبران سیاسی روسیه و هر کسی که برای علایق دهشت افغانی کار کرده باشد محاکمه خواهند شد.
سخنگوی مطبوعاتی قصر سفید گفت رهبران G7 در این نشست تلاش‌های خود را برای فراهم ساختن کمک‌های بشری، امنیتی و اقتصادی برای اوکراین هماهنگ نمودند.
رئیس جمهور بایدن با شرکای G7 در مورد اینکه بیشتر از این برای اولویت بخشیدن به توانایی‌های دفاعی هوایی اوکراین چه کار صورت گیرد صحبت نمود و این حمایت به عنوان اولویت کاری آمریکا ادامه خواهد یافت.
در میان صدراعظم استرالیا در نشست G7 گفت حکومت او میخواهد برای اوکراین مربی‌های نظامی بفرستد و از حمایت جهان از اوکراین یادآوری نمود.
این جنگ است که تنها مسئله حاکمیت اوکراین در آن مطرح نیست. این یک جنگ حاکمیت قانون بین المللی است و اینکه آیا به سرحدات احترام گذاشته خواهد شد یا خیر. به همین دلیل جهان با هم برای حمایت از اوکراین در برابر حملات خصمانه روسیه که در تضاد با قوانین بین المللی می باشد و افراد ملکی را در چنین حالت اسفناک هدف قرار می دهد متحد شده اند.
مسکو تا حد مردم خود را مسلح ساخته است و میگوید که کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین به معنی افزایش تنش‌ها بوده و ممکن باعث جنگ میان روسیه و ناتو گردد. اما برخی از ناظرین این وضعیت میگویند که سیستم‌های دفاع هوایی نه تنها برای مراقبت از افراد ملکی بلکه برای ایجاد حسی عادی شدن وضعیت در اوکراین لازم است.
در نهایت ممکن تلاش ها بر این باشد که شمار از اوکراینی ها را که به دلیل اشغال روسیه متواری شدند برگردانند و هدف زلنسکی احیای اقتصاد اوکراین است که به دلیل اشغال روسیه شدیداً متاثر شده است.
از ماه فوریه بدین سو که روسیه اوکراین را اشغال کرده است، ایالات متحده تعهد 16 میلیارد دلار کمک های امنیتی به اوکراین نموده است.
ایالات متحده و شرکای ما به اوکراین برخی سیستم های دفاعی دادند. به طور مثال هیچ یک از این سیستم ها به سطح بزرگ استراتژیک سیستم دفاعی پاتریوت نیست.
قصر سفید تایید نکرده است که سیستم دفاعی راکتی پاتریوت را در نظر دارند که در اختیار اوکراین قرار دهند تا از این طریق بتوانند در برابر تاکتیک های راکت‌های بالستیک و راکت‌های کروز و پیشرفته هوایی مبارزه کنند.
برنامه ما این است که به حمایت از سیستم‌های دفاعی هوایی برای اوکراین ادامه دهیم. هرگاه در این مورد چیزی باشد اعلام می‌کنیم و این کار را طی 8 ماه گذشته نموده‌ایم.
در مورد اسلحه و وسایل کمک‌های امنیتی در نشست گروه مشورت امنیت اوکراین در بروکسل بحث خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
بیش از 50 تن از سکه‌های افغانستان پس از چندین نسل زندگی در آن کشور در اواخر به هند مهاجرت کردند. این افراد در میان آخرین اعضای جامعه سکه بودند که به خاطر خشونت‌های وارد شده به سکه‌ها افغانستان را ترک کردند. انجانا پرسیچا خبرنگار صدای امریکا از دهلی جدید با یکی از این خانواده ها که به هند رفتن صحبت کرده و برگردان دریزی گزارش از من قدیر مشرف میشنوید. هربند سینگ در یک معبد سیک ها در دهلی جدید دعای سپاسگزاری ادا میکند. پس از این که افغانستان را که خانوادهش چندین نسل در آنجا زندگی کردن ترک کرد، این معبد اکنون به خانه موقت او مبدل شده است.
ما خانه و دکانمون را ترک کردیم و با دستان خالی خود را نجات دادیم. وضعیت در آنجا بسیار بد است. به همین دلیل اینجا آمدیم.
وقتی طالبان سال گذشته بر افغانستان مسلط شدند، سنگ و پسرش با چند صد سکه دیگر در افغانستان زندگی می کردند. اکنون اکثریت این اجتماع افغانستان را ترک کردند. تازه ترین مهاجرت پس از حمله ماه جون بر یک معبد سیکها در کابل آغاز شد که آن حمله ترس و ارعاب را از افزایش خشونت‌های هدفمند علیه اجتماع سیک ایجاد کرد. حتی قبل از حاکمیت طالبان، معابد سیکها توسط گروه‌های مثل داعش هدف قرار گرفته بود که باعث فرار اکثر آنان شده بود. خانواده سینگ که هیچگاه به هند سفر نکرده بودند، در معبدی که اکنون زندگی می‌کنند و نخستین توقفگاه برای افغان‌های سیک در هند است، احساس آرامش می‌کنند. آنان میگویند این که انفجارات و حملات بمی را پشت سر گذاشتند احساس آرامش دارند. با وجود آن سیک های مثل مهندر سنگ میگوید ترک آنجا برایش دشوار بوده است.
ما آنجا معابد و اجتماع خود را داشتیم و برگزاری برنامه ها را در اوقات ویژه سازماندهی می کردیم. همه را به خاطر دارم. ترک زندگی من در آنجا مرا غمگین می سازد.
تنها ترس از خشونت نبود. فروپاشی اقتصاد افغانستان از زمان تسلط طالبان بر آن کشور نیست کسب و کار را صدمه رسانده است. مانند سایر سیک ها، سینگ ها در جلال آباد دکان عطاری و مصالح فروشی داشتند.
کاروبار ما کم شده بود. کسب و کار دیگر به آن شکلی که در گذشته بود نیست. آنجا خیلی آشوب است و بسیاری از خریداران ما برای خرید نمی آمدند.
احیا و دوباره بنا کردن زندگی دشوار خواهد بود. دهلی جدید ویزا و اجازه اقامت به سیک‌های افغان می‌دهد، اما انتظار برای گرفتن شهروندی می‌تواند دراز مدت و نامعلوم باشد. پرتاب سنگ که 30 سال پیش افغانستان را ترک کرده می‌گوید این مهم به یک معما مبدل شده است.
در افغانستان می‌گفتند که هندی هستیم، اینجا می‌گویند که از افغانستان هستیم. با کجا تعلق داریم؟ نمی‌دانیم کجا برویم و چی کنیم.
افراد مثل پرتاب سنگ که در سال‌های اخیر به هند فرار کرده‌اند با مشکلات اسکان مجدد مواجهند.
و نه اینکه بچه اچھی
آنان خانه درست و مناسب، کار خوب و یا سند شهروندی ندارند که احیای مجدد را برایشان تسهیل ببخشد. آموزش اولادهایشان یک آزمون است. دشواری‌های زیادی را متقبل می‌شوند. بعضی از آنان برای امرار معاش در پیاده‌روها دکان ساخته و یا هم مواد غذایی را در روی سرک می‌فروشند.
سینک ها همه به خوبی می دانند که جاده پیش رویشان نهایت پرازمون و پرخم و پیچ خواهد بود.
روکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، شما این برنامه ها را میتونن باری دیگر در صفحات اجتماعی در فیسبوک و اینستاگرام صدای امریکا هم مشاهده بکنن. نظریات و پیشنهاداتتان هم میتونن با ما شریک بسازن. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه 11 ماه اکتبر بر آن عده از مقام‌های کنونی و پیشین طالبان محدودیت صدور ویزای آمریکا را وضع کرد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم زنان و دختران را در افغانستان سرکوب کردند. این در حالی است که انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد هم روز گذشته در روز جهانی دختر با ابراز نگرانی گفته که ادامه محرومیت دختران از مکتب در افغانستان برای دخترها و کشوری که به گفته وی به شدت به انرژی و مشارکت زنان نیاز دارد آسیب جدی خواهد رساند. اما آقای گوترش تاکید کرد که وضع محدودیت بر سفر طالبان چی میتواند تاثیرات را بر حکومت افغانستان داشته باشه. این موضوع مطلب است که همکارم نسرین محمود عزیزی با آقای خلیل رومان تحلیلگر امور سیاسی صحبت کرده. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
آقای رومان، وزارت خارجه ایالات متحده میگه که ما فشار خود بر طالبان ادامه میدیم تا اونا به حقوق بشر و آزادی های اساسی به شمول حق تحصیل برای همه افغان ها به شمول زن ها و دختر ها احترام بگذارن. به نظر شما چرا وزارت خارجه امریکا قبلا محدودیت صدور ویزای امریکا را بر طالبان وضع نکرده بود؟
من فکر میکنم که در اوائل وقتی که طالبان روی کار آمدن حکومت ایالات متحده امریکا در نظر داشت که روابط خود در حد معمول با طالبا نگه بداره و اگر از جانب طالبا عکس العمل را مشاهده بکنه به طرف دیگری اوضاع انکشاف بکنه، یعنی از یک جانب شناسایی صورت بگیره و از جانب دیگر روابط و مراودات با کشور و یا کشورهای دیگری که از امریکا تبعیت میکنن مطابق معیارهای بین‌المللی انکشاف بکنه. اما وقتی دیدیم که طالبان از موازی سختانهشان چه در مورد حقوق بشر، چه در مورد یکتازی و چه در مورد نقض حقوق و آزادی های پیشبینی میشه از جمله حقوق اساسی مردم اعتنایی ندارند، اونها در این مجموع کوشش کردن که این شناسایی دو جور یعنی مثلت قانونی را عقب بیاندازن و از جانب دیگه شرایط را در مورد رعایت حقوق بشر و حقوق زنان و چیزی وضع بکنه که در صورت فراهم شدن این شرایط ما شما را برسکت نشتیم.
در این حال خانم رینا امیری نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان در صفحه تویتر خود گفته که طالبان باید توجه داشته باشند که بدون احترام به حقوق تمام افغان ها مخصوصا حق تحصیل دخترها هیچ راهی برای جلو رفتن و تبدیل شدن به یک عضو مشروع جامعه بین المللی وجود نداره. چی باعث شده که امریکا حال اقدام با وضع تعزیرات سفر بر طالبان کرده؟
طالبان مواضع خود سرسختانه استادگی دارند و هیچ اقدامی در جهت تعامل ملی و تعامل بین‌المللی مطابق معیارهای معمول انجام نمیدن. کوشش کردن که تغییرات بیشتر وضع بکنن که همی وضع کردن محدودیت در مورد مسافرت اعضای طالبان به خارج از کشور یا به ایالات متحده یکی از اقدامات است. در همین سلسله است که مشاهده میشه که چون که خانم گفته بود و در این ترتیب ادامه خواهد داشت که ادامه تذکرات برای طالبان به منظور این که اونا را تابع یک نروهای جانی و بشر بسازن ادامه خواهد یافت.
و در آخرین سوال آقای رومان، قسمی که دیده میشد تا به حال طالبا قصد سفر به طرف ایالات متحده امریکا را نداشتند، استدلال شما در این مورد چی است که این تغییرات چه نوع تأثیراتی بر طالبا و پالیسیایشان وارد خواهد کرد؟
شما میدانید که اگر بالفعل کدام مسافرت به ایالات متحده امریکا جانب طالبان منظور هم نباشد، ولی در لست تعذیرات اقدامات از لحاظ مناسبات دیپلماتیک و تشریفات معمول وجود داره و اینا مرتب اینا را اعلام میکنن، امکان از این که مسافرت صورت بگیره است، البته شاید در نزدیک نهانی در کوتاه مدت یا در دراز مدت، اما به هر حال این از جمله اقدامات است که ملل متحد یا کشورها میدانه که در ادامه تعذیرات انجام بده.
تشکر میکنم از وقت شما.
آنچنان که در خبرها هم شنیدن، افغانستان در رای گیری روز سه‌شنبه 11 اکتبر در سازمان ملل نتانسته که عضویت شورای حقوق بشری سازمان کسب کنه. عضویت افغانستان در این شورا چقدر زیاد مهم است؟ توجه کنین به مصاحبه که فوزه احسان با وایس ناصری، تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد انجام داده است.
ناصری صاحب محترم، شما در جریان هستین که دیروز افغانستان کاندید بود به شورای حقوق بشر که یک کرسی را اوجا به دست بیاره، مگم نتانستی کرسی را به دست بیاره. ای به افغانستان به چی معناست؟
متاسفانه بدبختانه افغانستان از مدت یک سال است که نام افغانستان، نشان افغانستان، عضویت افغانستان و جایگاه افغانستان در جامعه جهانی و در خانواده جهانی در سازمان های بین‌المللی متاسفانه آهسته آهسته از تصیب شده میره، از بین میره صدا و سیمای مردم افغانستان، و در هر مجموعه و در هر سازمانی که ما عضویت نداشته باشیم و از بنمایندگی از مردم افغانستان کسی صحبت نکنه، یک ضربه بسیار کلان و یک سلی کلان برای ملت ما هست. آرمانهایش هست، جایگاهش هست، دردهایش هست و به حساب به آلام و مشکلات مردم افغانستان باید سخنگویش در سازمان ها باشه.
اگر افغانستان میتونست امی عضویت به دست بیاره، بر افغانستان چی تاثیر داشت؟ اگر
ببینین این یک سازمان مسائل حقوقی را، مسائل جایگاه رعایت حقوق بشر، جایگاه امو رعایت کنوانسیون های بین المللی را، پابندی به میثاق های بین المللی را، مخصوصا مسائل حقوقی را همیش بررسی میکنن. افغانستان کشوری است که بیش از 40 سال است که جنایت جنگی در صورت میگیره، نسل کشی صورت میگیره، کوچهای اجباری هست، کشتارهای دستجمعی هست، گورهای دستجمعی هست. متاسفانه ما به یک عدالت انتقالی نرسیدیم، ما به یک عدالت اجتماعی نرسیدیم. به صدا و فریاد از این ملت از 40 سال است که جنایتکارانی که جنایت جنگی کردن متاسفانه در هیچ محاکمه، در هیچ الهه و در هیچ جای محاکمه نشدن. بنابراین صدا و سیمای مردم افغانستان در یک پایگاه و جایگاه بزرگ حقوقی بین المللی در سازمان ملل متحد خالی ماند.
یعنی اگر افغانستان عضویت شورای حقوق بشر می داشت، چی تغییر می آمد در وضعیت کنونی؟ چی تفاوت می کرد در افغانستان؟
وقتی نماینده یک ملت در یک سازمان می باشه، دردها و آلام ملت خود می گه و به دفاع از عدالت و به دفاع از حقوق تمام بشریت حرف می زنه و صدا و فریاد و سیمای ملت خود می باشه، چی سازمان حقوق بشر باشه، چی سازمان های بین المللی دیگه باشه، در مجموعه عمومی ملل متحد باشه، در شورای امنیت باشه. ما در هر سازمانی که عضویت قد از دست می دهیم، یک کشور دیگه به نام پاکستان متاسفانه سفرایشان و وزرایشان ترجمانی افغانستان می کنند.
خب عزیز بینندگان گرامی و شنونده های عزیز، برنامه روایت امروز در اینجا به پایان میرسه. من قدیر مشرف از حضور شما مرخص میشم، ولی همکارم در برنامه پشتو تا لحظات بعد در خدمت شما قرار خواهد داشت. پای رادیوها و تلویزیون ها و صفحات اینترنتی تان باشین تا لحظات دیگر با شما برخورد بشن.